رحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که بحث خوب و چالشی رو در پیش خواهیم داشت.
انشالله. جناب آقای دکتر محمد محمدی اقدم، مدیریت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر.
سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادید. و در نهایت جناب آقای دکتر مجید سلطانی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، من هم تشکر میکنم از شما به وقتی که در اختیار بنده قرار دید.
خواهش میکنم، لطف فرمودید. خب، در حضور 4 مهمان گرانقدر هستیم با آغاز برنامه‌ای در حوزه مناظره تجاری سازی آموزش عالی. آری یا خیر. من اولین سوال رو از جناب آقای دکتر استاد میپرسم. آقای دکتر، اولا که خب بحث تجاری سازی یک بحث چند وجهی هست، به قولی گفتنی به نوعی سازمان‌ها و نهادهای گوناگونی درگیر این مسئله هستند. خیلی حرف و حدیث و صحبت و اینها در موردش اتفاق افتاده، ولی یه چیزی که برای بنده جالب بود اینه که حضرت عالی در این دانشگاهی که حالا تأسیس فرمودید با کمک دوستان به نوعی به این حوزه پرداختید، درست میگم؟ یعنی به نوعی دستاوردی از فعالیت‌هایی هست که منجر به بازده اقتصادی شده، درست میگم؟
حقیقتش هدف تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مجازی تو این زمینه نبود.
بله،
در حقیقت دانشگاه، میدونید که در حوزه پزشکی بیشتر بار آموزش بر عهده دولت هست.
بله.
و به خاطر همین برای صرفه‌جویی از استفاده از تکنیک های مجازی سازی واقعا دولت برنامه‌ای ریختش و ایجاد در حقیقت دانشگاهی به نام دانشگاه علوم پزشکی مجازی را کردش، با توجه به اینکه بسترهای در حقیقت مخابراتی و فیبرهای نوری کشور مناسب هست، در فضای مجازی دیگه مسئله بعد مسافت مطرح نیستش. با این عمل در حقیقت صرفه‌جویی بزرگی انجام دادش، ضمن اینکه کیفیت آموزش رو در فضای مجازی رو افزایش بده و به جای اینکه همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بیان تک تک وارد این فضا بشن.
بله.
و سخت افزار و نرم افزار خودشون رو داشته باشن، ما به صورت تخصصی در این مجموعه به عنوان پشتیبان کل دانشگاه علوم پزشکی کشور وارد عمل شدیم.
احسن.
البته در کنار اون بحث این مطرح شدش که بالاخره محتواهای آموزشی که در دانشگاه بزرگ تهیه میشه و میتونه روی LMS قرار بگیره و در اختیار دانشگاه‌ها و دانشجوهای دیگه قرار بگیره در راستای بحث عدالت آموزشی، این به هر جهت باید مسئله مالیش هم حل بشه. چرا؟ برای اینکه هم اون دانشگاهی که استفاده میکنه در حقیقت به جای اینکه به صورت حضوری این کار رو انجام بده میتونه این هزینه رو پرداخت کنه، و هم اون دانشگاه ها و مؤسسات و اساتیدی که در حقیقت تو این زمینه میتونن فعال بشن موتیویشن لازم رو دارن که بتونن تو این فضا وارد بشن.
بسیار عالی، به هر حال اقدامیست پسندیده و انشالله که توسعه پیدا میکنه. جناب آقای دکتر صدرخانلو، من سوالی داشتم. حضرت عالی در شبکه فن بازار ملی ریاست اون شبکه بر عهده دارید. اول خیلی کوتاه بفرمایید که این فن بازار ملی چی هست، چه ارتباطی با حوزه دانشگاهی داره، و اینکه به نظر حضرت عالی آیا تونسته به اون راندمان حداکثری خودش برسه و اهدافش دست پیدا بکنه؟
عرضم بزرگتون که فن بازار ملی و شبکه فن بازار ملی با ابلاغیه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و در واقع مصوبه‌ای که هیئت امنای پارک پردیس داشت به ریاست معاون اول رئیس جمهور تأسیس شده، و فلسفه اصلی این شبکه این که در بازار فناوری کشور که یک سمتش عرضه فناوریه که همون فناورا هستن، چه شخصیت های حقیقی، چه شخصیت های حقوقی که خب اعظمشون دانشگاهی هستن،
بله،
و چه بخش تقاضای فناوری که خب صنعت هست اکثر، بتونه این تقاضا و عرضه فناوری رو با هم پیوند بده، موجب ایجاد کسب و کار و پیشرفت وضعیت فناوری کشور بشه. الحمدلله شبکه فن بازار ملی ایران تا به اینجا تونسته منشأ آثار خیلی خوبی باشه. ما در 20 استان کشور دفاتر فن بازار منطقه‌ای داریم که عموماً یا در همکاری با پارک‌های علم و فناوری هست، یا در همکاری با جهاد دانشگاهی و یا سازمان شرکای صنعتی، و داره یک فن بازار تخصصی هستیم در صنعت گاز که اینها به حمدالله منجب اثرات خوبی شده، قراردادهای خوبی بسته شده. هدف ما از ایجاد فن بازار ملی و ادامه فعالیت فن بازار ملی اینه که بتونیم در حوزه فناوری دانشگاه رو فعال‌تر بکنیم، و مفهومی که من در این جلسه میخوام بهش بپردازم، یعنی کمک کنیم به ایجاد دانشگاه کارآفرین.
انشالله هدف بزرگی هست و با حمایت دوستان و لطف خداوند به این نقطه خواهیم رسید. جوابی دکتر محمدی اقدم، من حقیقتش حضرت عالی گذاشتم که دوستان صحبتشون رو بکنم به عنوان مدیریت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر، چون هر دو بزرگوار به نوعی خودشون رو نمیخوام این جمله استفاده کنم ولی درگیر ماهیت واقعی حوزه های پس از دانشگاه کردن یا در کنار دانشگاه به خاطر خدماتی که ارائه میشه. خب حضرت عالی در قطب دانشگاه امیرکبیر هستید، به حال یکی از دانشگاه بسیار سلامت کشور و طبیعتاً نخبگان کشور در اونجا حضور دارن و حوزه پژوهش هم حوزه کاملا چالش برانگیز، بسیار وابسته به بودجه های پژوهشی و غیره. آیا دانشگاه امیرکبیر تا حالا موفق شده که جذب بودجه از حوزه های بیرون داشته باشه یا به نوعی دستاوردهای پژوهشیشو به نقطه‌ای برسونه که بتونه از اونها کسب درآمد کنه؟ چون همه ما که در این اتاق حضور داریم دانشگاهی هستیم، به نوعی دانشگاهی ها همواره مسائل مالی رو به بی‌اهمیتی میگذرونن و به نوعی اونو شاید در حوزه کاری خودشون نمیدونن، میگن خب علم یه بحثه، ولی در دنیای امروز خود حضرت عالی من دست بس میدم واقعا مسائل مالی بسیار تاثیرگذار شده، به خصوص در حوزه تخصصی بنده. اگر پژوهشی به دستاورد مالی منتهی نشه کاملا بیهوده است، یعنی اصلا آغاز نشه خیلی راحت‌تر هست و طرف سنگین‌تر هست. آیا دانشگاه امیرکبیر تونسته در این مرحله قدمی برداره به جلو بره؟
بله، همونطور که حالا اشاره فرمودید، به هر حال این پدیده تجاری سازی، این پدیده این که شما در واقع تکنولوژی رو بیاری تو صحنه عمل، و حالا من بیشتر تمرکزم رو بحثای فنی است، حالا باز پزشکی نوع دیگری مطرحه، اینا بیا تو صحنه عمل، یه بحث نسبتاً جدید تو حوزه آموزش عالی است. یعنی شما بالاخره آموزش عالی، یه ما اون فضای آموزش محور دهه گذشته رو آرام آرام پشت سر گذاشته و الان در واقع در مرحله حالا شروع یا ابتدای در واقع تجاری سازی ایده ها هست. طبیعتاً تو همه دانشگاه های چیزی حدود مثلا 10 سالی هست یا شاید حتی بیشتر از 10 سال که در واقع پارک های علم و فناوری و مجموعه های در واقع که مستقیماً در واقع به تجاری سازی مرتبط هستند به اصطلاح شکل گرفتن. در دانشگاه امیرکبیر مشابه دیگر دانشگاه این مجموعه هست، تو 4-5 سال گذشته رشد خیلی خیلی خوبی داشته. من اعداد و ارقام خود شرکت ها رو الان ندارم جزئیاتش رو، ولی مثلا چیزی بیش از 100 در واقع شرکت در مجموعه های پیش رشد، رشد و حتی بعد از رشد که در واقع میرن بیرون و شرکت رو ادامه میدن رو داریم تو مجموعه مدیریت فناوریمون. خدمت شما عرض کنم از اعداد و ارقام هم تعداد افرادی که مشغول هستند، چون من دقیق حفظ کنم، آره تعداد زیادی از در واقع فارغ التحصیلان و دانشجویان تو این مجموعه در حال کار هستند. یه چیزی حدود 2 سال ما شروع کردیم این مجموعه های در واقع فناوری که حالا برای دانشگاه یک برج فناوری در واقع دیده شده بود، الان حدود 1 سال 1.5 سال هست که این رو داریم تو بدنه دانشکده ها را میندازیم. یعنی تک تک دانشکده ها این در واقع حوزه در واقع نوآوری رو دارن تأسیس میکنن و فکر میکنم مثلا 7 یا 8 از دانشکده های ما دارند، 7-8 دیگه هم در شرف این مقدار از فضا شاید مکان در واقع در وضعیه هست.
بسیار
و اینا هر کدوم با حوزه های صنعتی مرتبط با خودشون در ارتباط هستن. یکی از جالبیاش این است که به هر حال خود اون صنایع هم اومدن سرمایه گذاری کردن، یعنی اومدن و مثلا آزمایشگاهشون رو به فراخور فعالیتی که دارن آزمایشگاه خودشون رو تو دانشگاه‌ها برقرار کردن و این تعامل دانشجو و اون صنعت رو خیلی آورده به صحنه در واقع بدنه دانشگاه.
ولی آیدو که در ابتدای راه هستیم، اینو باید بپذیرید.
من حدس میزنم همیشه در ابتدای راه، همیشه میتونید اینو در واقع پیشرفت بدید. بله،
انشالله. ممنونم از حضرت عالی. بدم خدمت جناب آقای دکتر سلطانی. آقای دکتر سلطانی، شما در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سنتی خواجه نصیرالدین طوسی تشریف دارید، به هر حال خیلی از بچهای نخبه کشور اونجا هستن، خیلی از بزرگواران. همیشه ایرادی که گرفته میشه این هست که خیلی از بچه‌هایی که ما تربیت می‌کنیم حالا در حوزه‌های مختلف، دانشجویانی که داریم، اینها میان به مرزهای دانش می‌رسن و وقتی که به اونجا رسیدم، حالا در هر رشته‌ای متفاوته، یکی با یک پژوهش به هر حال خاص هست، یکی با مقاله ISI هست، یکی با یک هنری هست، بلافاصله اولین ایده‌ای که تو ذهنش میاد اینه که مهاجرت بکنه. خب این یه واقعیتیه که ما باید اول مسئله رو بپذیریم تا بتونیم راهکار رو بدیم. چقدر به نظر حضرت عالی تجاری سازی واقعی، نه در حد حرف، تجاری سازی واقعی میتونه این مهاجرت رو متوقف بکنه یا اینکه مهاجرت رو معکوس بکنه و آیا اساسا این کار امکان پذیره؟
خیلی ممنون. بر ترتیب فرصتی است که به مسائلی بپردازیم که حداقل میشه گفت بیش از 4-5 دهه بهش بله. پرداخته نشده یا اصلا نپرداختیم. سوالی که فرمودین شاید به بک‌گراند پیشینه موضوعی که من توش کار کردم هم خیلی مرتبط باشه. من تو قسمت معاونت بین الملل دانشگاه هستم و با این مقوله هر روز درگیر هستیم، دانشجویانی که با ایده‌های مختلفی ورود کردن و فاینالی یا با ترتیب بالاخره به این میرسن که برن. من همیشه میگم میشه مسئله رو دو جور نگاه کرد. این روزها ما آمار ارقام های بسیار خوب و مثبتی میشنویم در رابطه با مراکز رشد، مراکز کارآفرینی، استارتاپ ویکند ها که دیگه تقریبا روزی نیستش که شما بله. در دانشگاه های مختلف و مراکز علمی پژوهشی نبینید از این. ولی راستش من میخوام از اون ور قضیه هم نگاه بکنم بهش که بعضی موقع ما بعضی مسائل رو لوس میکنیم.
بله.
من هنوز استنباطم اینه ما در حوزه آموزش، در حوزه پژوهش نرسیدیم به حرفه‌ای‌های دنیا و استانداردها و حالا داریم وارد لیگ حرفه‌ای‌های در حقیقت فناوری میشیم. من حداقل تو دو تا وزارت خونه، وزارت علوم، وزارت بهداشت، به علت کارکردی که داشتم ورود کردم، به نظرم خیلی فاصله داریم. ما بجز خوشبینانش، بجز کپی پیست در برخی موارد آیتی، حوزه های موفقیت دیگری نداشتیم، مگر اینکه بخوایم خودمون رو با آمار ارقام فریب بدیم. ولی اگر بله. میخوایم وارد نسل واقعی چهارم دانشگاه بشیم، باید بپذیریم خدمت بزرگواران درس پس میدم، من هنوز دانشجوی ما، برخی از همکاران ما با الفبای کانتریبیوشن، با الفبای تقلب علمی، با الفبای این قضایا به صورت حرفه‌ای به قول معروف آشنا نیستیم و شاید هم برای خیلی همون سخت باشه بشینیم مطالعه کنیم و به این مقوله ها بپردازیم. ولی حداقل در حوزه بین الملل میتونم به شما بگم بسیاری از نخبگان ما، شاگر اولای دانشگاه مطرحمون، دانشگاه شریف، دانشگاه من، حداقل در سال گذشته 3 تا کیس خیلی خیلی به قول معروف عجیب و غریب توی دانشگاه کانادا داشتیم که با وساطت خیلی از بزرگواران که این مسائل حل بشه و اینها مثلا تقلب علمی دیده نشه، ایده یا سرقت ایده مطرح بله. نشه. اینه که ما مثل خیلی از مسائل دیگرمون، مثل ورزشمون
بله.
خیلی به سطح اهمیت میدیم و به عمق نمیپردازیم. امیدوارم در این حوزه ما با روی کردی که نهادهای مختلف مثل نهاد علمی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت بهداشت داریم، امیدوارم در این قضیه عمیق‌تر و عمیق‌تر عمل بکنیم.
انشالله چنین خواهد بود. شنوندگان عزیز، اگر به تازگی به برنامه مناظره علمی پیوستید، باید خدمتتون عرض بکنم که موضوع برنامه در رابطه با تجاری سازی آموزش عالی، عالی یا خیر می باشد و 4 مهمان گرانقدر داریم: جناب آقای دکتر سید ناصر استاد، ریاست دانشگاه علوم پزشکی مجازی، جناب آقای دکتر میلاد صدخانلو، ریاست شبکه فنبازار ملی ایران، جناب آقای دکتر محمد اقدم، مدیریت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر، و جناب آقای دکتر مجید سلطانی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. خب من برمیگردم خدمت جناب آقای دکتر استاد. سوالی دارم آقای دکتر استاد، فعالیتایی که حضرت انجام میدیم به نوعی پیشرو هست، من در این حوزه ندیده بودم کسی همچین فعالیتی رو ورود بکنه، و اینکه آیا اول بفهمید چند سال این فعالیت شروع شده و اینکه آیا از کلیت کار حضرت عالی راضی هستید یا خیر، تا من سوال دوم بپرسم.
خب حقیقتش همین جور هستش، این فرایند استفاده از فضای مجازی در آموزش اگرچه موضوع جدیدی نیستش، اما نحوه استفاده اون جدید هستش. خب دانشگاه‌های بزرگ کشور مثل دانشگاه علوم پزشکی تهران یا شیراز یا مشهد یا شهید بهشتی توی سالیان گذشته این فعالیت رو داشتن. خود من در زمان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم، اولین بار دانشکده مجازی رو تو مجموعه تأسیس کردم و زمانی که بالاخره در دولت 11 دعوت شدم با اینکه ما یه همچین مجموعه‌ای رو برای کل کشور ایجاد بکنیم. دانشگاه علوم پزشکی مجازی در حدود 3-4 سال قبل عملا فکرش استارت خوردش و از 3 سال قبل این کار انجام شد. حمایت کاملی از طرف وزیر محترم وقت و وزیر فعلی انجام گرفته و به خصوص معاون آموزشی وزارت بهداشت. دلیلش هم این هستش که ما برای اینکه بتونیم آموزش های خودمون رو در حوزه پزشکی توسعه بدیم نیازمند این هستیم. یه مطالعه سیستماتیک در دنیا انجام شد، 80 تا از رشته‌ها در حوزه پزشکی آمادگی اینو دارن که برخی از قسمتاش به صورت مجازی و با امکانات اون استفاده بشه. البته این رو باز تاکید میکنم، رشته‌های حوزه پزشکی به دلیل ماهیت عملی اون نمیتونه در حقیقت به صورت مجازی ارائه بشه، بلکه مجازی سازی به عنوان کمک به این سیستم استفاده میشه. البته خب ما رشته هایی هم داریم که کاملا میتونه توی حوزه مجازی باشه. هدف دوم دیگه ای که بودش این بودش که فعالیت هایی که در این فضا داره انجام میشه استاندارد سازی بشه. واقعیتش این که دانشگاه علوم پزشکی مجازی از زمان تأسیسش شاید در دنیا یونیکه. ما قبلا دانشگاه های مجازی یا اوپن یونیورسیتی هایی که از فضای مجازی استفاده میکردن داشتیم، ولی بله، بخش حاکمیتی نداشت. به خاطر همین الان هم در سازمان WHO و خیلی از مؤسسات دیگه ما جایزه بردیم، دعوت شدیم و حتی متدولوژی ما الان در جای دیگه هم داره مطرح میشه که خب این نشون میده که حرکت خیلی نوعی هست. الان خوشبختانه با حمایتایی که انجام گرفته کل مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کشور به ما متصل شده. تو این زمینه یه LMS ملی کشور رو اندازی شده. الان بیش از 48,000 تا دانشجو در سطح دانشگاه علوم پزشکی و اساتید دارن ازش استفاده میکنن. جایزه در حقیقت مجازی سازی رو در حوزه علوم در حقیقت حتی در وزارت علوم رو به ما دادن در سری اخیر، جایزه اول رو. و موکس ملی کشور هم الان راه اندازی شده که با تمهیداتی که دیده شده امکان این وجود داره که بخش غیر پزشکی هم بهش ملحق بشه و بتونه از این فضا استفاده بکنه. به هر جهت من فکر میکنم با این حرکت رو به جلویی که وجود داره این کار میتونه موفقیت آمیز باشه. ما هیچ وقت دنبال این نبودیم و نخواهیم بود در این دانشگاه مجازی که ماس پروداکشن دانشجو داشته باشیم، بلکه ساپورت در حقیقت دانشگاه‌های داریم. یه بحث مهمی که مخفول مونده مسئله توانمندسازی و دوره‌های مهارتی هستش که میتونه تو این فضا استفاده قرار بگیره برای هم دانشجویان و اساتید. الان تو مبحث پزشک خانواده ما بخش پودمانی اولش که آموزش تئوریه، برای اینکه پزشکا از محیط خودشون جدا نشن و برای کارهای عملی به دانشگاه اصلی برن، از طریق LMS در اختیار با استانداردهای بین‌المللی در شروع کردن که همین اردیبهشت ما شروع شده این برنامه. آموزش اساتید رو در رشته آموزش پزشکی که خیلی مهم بودش و سالیان و سال طول کشیده بود انجام نمی‌شد، واقعا ما تا الان 1500 تا از اساتید دانشگاه علوم پزشکی رو تونستیم بپذیریم و این دوره موفق‌تر از دوره‌های حضوری حتی ارزیابی شده. استانداردها در رعایت میشه. البته در این دانشگاه تربیت دانشجو دیده شده، ولی برای مواردی که مربوط به مجازی سازی و زیرساخت اونم به تعداد محدود، یعنی تعدادش که توسط شورای گسترش دانشگاه تعیین میشه به یه تعداد تربیت میشه و در اختیار قرار میگیره و بعد دیگه اون دوره ها ادامه پیدا نمیکنه. عملا در حقیقت ما یک نقش ساپورتیو داریم. خوشبختانه زیرساخت های سخت افزاری که ما تونستیم به خصوص قبل از تحریم ها در این مورد اجرایی بکنیم، امکان این که ما برنامه های متنوعی رو روش اجرایی بکنیم هم برای آحاد مردم هم برای در حقیقت دانشجویان فراهم کردیم که نتایج اون به تدریج نشون داده میشه و اگر فرصت دیگه ای داده بشه ما یکی دو مورد خیلی جالب داریم که این انشالله در همین امسال نهایی میشه که نتایجش در سطح جامعه هم میتونه معلوم بشه.
انشالله چون این خواهد بود. خسته نباشید، از میکنم خدمت حضرت عالی. ولی آقای دکتر بحث حوزه پزشکی ما دو متفاوته. حالا حوزه‌ای که دوستان بزرگوار تشبیدن بیشتر حوزه‌های فنی مهندسیه، همونطور که حوزه علوم انسانی دستاوردهاش چالش‌هاش کاملا متفاوت هست. حالا من قبل از اینکه به نوبت به خدمت جناب آقای دکتر صدرخان برسم، از آقای دکتر سلطانی این سوال رو میپرسم که واقعا حالا دستاوردهای آقای دکتر استاد که بخشی از اونها رو در کنار همکاران مطرح فرمودن به جای خود، ولی در عمل آیا در عمل ما اینها رو میبینیم؟ در عمل عرض میکنم به قول شما از آمارها به هر حال اینها بگذریم و به قول خود تو من استفاده میکنم ما کار زیربنایی نداریم در این حوزه.
ببینید، به نکته اشاره کردید که در سطح بالاتر حتی از دانشجویان و فارغ التحصیلان ما باهاش مواجهیم. یادم یه موقعی من یه مقاله میخونم راجع به بحث ایمیگریشن به کشورهای مثل استرالیا و کانادا و بعد امیگریشن، یعنی به اون مقاله به اینجوری پرداخته بود که کشورهای مثل کانادا یا برخی کشور اروپایی و استرالیا از این قضیه متاثر بودن که چرا به این کشورها ایمیگریشن صورت میگیره و بعد میرن سراغ یه کشور دیگری مثل آمریکا. حالا ما با مقوله در دانشگاه مواجه هستیم، حداقل در دانشگاه فنی مهندسی، که یک فارغ التحصیل داخل یا خارج طی میکنه مراحلی رو 2-3 سال تا برسه به عضو هیئت علمی در دانشگاه امیرکبیر، شریف، تهران و بقیه دانشگاه ها، همینطور علوم پزشکی.
البته بعد... اگر برسه،
اگر برسه
40 نفر 50 نفر 100 نفر، یه نفر
بعد از هر 100-120 نفر اوریج الان میگه که جذب یک نفر خواهد بود. و بعد در دانشگاه آماری که من دارم، در هر دانشکده بین 3-4 نفر در سال گذشته ما خروجی داشتیم از اساتید دانشگاه. لذا حالا شما بیاید اینو بپذیرید و منتقلش بکنید به یه لول پایین‌تر، که ما امسال در کنکور دکترای کشوری 200,000 نفر متقاضی ورود آزمون دکترا داشتیم.
بله.
و 150,000 نفر دعوت شدن به مصاحبه، که از این تعداد حالا چه تعدادی پذیرفته خواهند شد. و بعد برای اینها چه کاری رو در نظر گرفتیم؟ که آموزش عالیمون تکمیله، دانشگاه‌های مجازیمون هم احتمالاً به زودی تکمیل خواهد شد ظرفیت‌هاشون. آرندی رو ما نداریم. ما در بسیاری از، من میتونم توی دو تا مقوله خاص به شما بگم به صورت خاص، در صنعت پزشکی اتفاقا که بک‌گراند شما عزیزان هست دو نفر، توی شرکت‌های تجهیزات پزشکی و همینطور در صنعت حالا مکانیک، صنعت تأسیسات، ما بیش از 200 شرکت معتبر در زمینه تأسیسات داریم که حداقل میتونم بگم کمتر از 1% آرندی ندارن. ولی اینها دنبال شرکت‌های نالج بیس یا دانش بنیان هستن و بعد دنبال یه مقوله جدیدی به نام دانش بنیان زود بازده هستن. اخیراً هم شنیدم خیلی‌هاشون دنبال شتاب دهنده. ما با کلمات چه بازی هایی میکنیم؟
بله،
ما دنبال چی هستیم؟ من میتونم به شما جواب سوالتون بگم نه، این انفراستراکچر یا این ساختار به نظر من، حداقل در این دو مقوله که به صورت خاص به شما گفتم و 4 سال در حقیقت مطالعه اخیر من بوده مستقیما با وزارت بهداشت و وزارت علوم، این دو تا ساختار نوجود نداره در دانشگاه ما.
خب آقای دکتر، تجاری سازی این وسط چه نقشی داره وقتی هنوز زیر ساخت نیست؟ شما چطوری میتونید وقتی دانشجو بیشتر با سیستم پولی میگیرن و به نوعی بحث شهریه هست، پر کردن فضا هست، من از بسترها شروع میکنم، هنوز به مراتب بالاتر و حالا لایه‌های بالاتر نرسیدم، آیا اصلا تو این فضا تجاری سازی امکان پذیر هست؟
من...
یا بازی با کلمات باز؟
من دو یا سه جلسه در خدمت دوستان و همکاران شما بودیم اینجا در رابطه با بحث‌ها شد به نام دانشگاه مستقل.
به.
ما اول باید بپذیریم دانشگاه‌هایی که سیستم حاکمیتی و دانشگاه‌های دولتی یا گورنمنت بیس باشن، این دانشگاه‌ها اگر هر چه سریع‌تر خودشون رو تطبیق ندن با دانشگاه نسل جدید، محکوم به نابودی و کلاپس هستن. دانشگاه‌های بزرگی این موارد رو طی کردن در کشورهای مختلف، از چین بگیرید شما که خیلی زود متوجه این قضیه شدن، اروپای غرب، اروپای شرق، خود دانشگاهی تو آمریکا، و از اون طرف کالج هایی داشتیم که مراحل رو طی کردن و رسیدن به سطح دانشگاهی تراز یک دنیا. اینها به نظر من شناختن خوب محیط رو و بلافاصله خودشون رو تطبیق دادن. مثل اشاره کردم تو بحث قبلی، مثل یک رشته ورزشی، ما بعیده برام و تعجب میکنم، ما در فوتبال، در والیبال، در نمیدونم بسکتبال، وزنه برداری، به این نتیجه رسیدیم که ما احتیاج داریم همگام با کشورهای دیگر، اگر میخوام تو لیگشون شرکت کنیم همگام با اونها حرکت بکنیم. ما چطوری در آموزش عالی هنوز سیلابس های درسیمون مال سال بعضیاش 70 و قبل از اون هست، 68 ماه هنوز مصوبه داریم در رشته مکانیک، یا 71 یا حالا، و بعد حالا میخوام بپذیریم که وارد در حقیقت فناوری، وارد تجاری سازی، بدون اینکه دانشگاه، من یادم سال 91 من سیلابس درسی انترتینورشیپ یا کارآفرین رو که وقتی ارائه کردم به دانشکده خودمون، اشاره کردن که این بحثا هنوز سخته و باید وارد یه سری داستانهایی بشه، مجوز تدریس بگیره و الاخر. به نظر من اگر تک ستارهایی میدرخشن به علت استعدادهای خاصی هست که داریم و هیچ موقع منکر اونها نیستیم. اگر دانشگاه مجازی خدا رو شکر به جایی رسیده، این همت آقای دکتر و دوستان و همکارانشون هست. سیستماتیک ما باید بپذیریم که نیاز به آموزش، نیاز به دوره، نیاز به همکاری بین‌المللی با دانشگاه‌هایی که قبولشون داریم و با کشورهای دوست و همکارمون هم در منطقه و هم در سراسر دنیا هستیم.
بسیار عالی، ممنونم از حسن صداقتتون. به حال به نکاتی اشاره فرمودید که طبیعتاً وقتی بخوایم خروجی داشته باشیم از برنامه، اینها بسیار تاثیرگذارن. آقای دکتر صدر خانلو، من از دیدگاه و نقطه نظرات جناب استاد آقای دکتر سلطانی استفاده میکنم و البته الان در خدمت آقای دکتر محمدی اقدم هم خواهم بود. ببینید یه مثالی از ورزش زدن برای اینکه شنوندگان حالا عموممون هم متوجه شن. ایران در کشورهایی که انفرادی باشه معمولاً خوبه، اگر در ورزش مثل والیبال خوب میشه همگان به نوعی شاید بگم تعجب میکنن، به قول ایشون شاید ارتباط با جهان، شاید خیلی مسائل هست، شاید حالا اون تک ستاره خواست که به حال یک تیم و بادش رو به دوش میکشن. واقعیتش اینه که آیا در فن بازار ملی ایران به عنوان یک ایده‌ای که خب مشابه در ایران نداشت، طبیعتا وقتی شما کار رو شروع کردین خیلی کارها مجبور شدید خودتون تعریف بکنید، خیلی از اثر مجبور شدید شما آغاز کنید، عینن که کپی پیست نکردید از جهان خارج، درست میگم؟ به حال ما مدل بومی داریم دیگه در این حوزه، به نوعی میتونیم استفاده کنیم، به نوعی هم باید راه خودمون رو بریم. آیا در عمل شما به اون اهداف 100%تون رسیدید یا احساس میکنید در جاهایی نیاز هست که یک سری چیزها بازبینی بشه، یک سری مسیرها از نو چیده بشه، و اصلی ترین چالشتون الان در حال حاضر چی هست؟
عرضم به حضورتون که من خیلی حرف دارم واسه گفتم.
ممنون میشم
و همین خاطر سوال شما رو گرو میگیرم.
خواهش میکنم
که آخرش جواب بدم که شما به من زمان بدی، البته سعی میکنم مدیریت کنم
انشالله.
ببینید من اول یه اصلاحی بکنم، ما در شبکه فن بازار فقط محصولات و ایده های فنی مهندسی نداریم، ما مجموعه های پزشکی، تجهیزات پزشکی هم در مجموعه ما هستن که به عنوان مثال همین هفته گذشته من جلسه داشتم با یکی از دوستانی که تامین کننده مواد دندان پزشکی هست و خودشون هم کل شرکت پزشک هستن، دندان پزشک هستن، و این اصلاح رو بکنن که ما فقط فنی مهندسی نیست. یه گلگی هم بکنم از آقای دکتر محمدی اقدم که چون ما تو شبکه فن بازار مسئولیت به نوعی توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس رو هم داریم، داره همکاریشون رو با ما پررنگ‌تر بکنم و خیلی استقبال میکنی. از این من سوء استفاده کردم، از برنامه شما آقای دکتر اینجا زیارت کردم، گفتم که ما بتونیم منشأ اثر خیر باشن انشالله. عرضم به حضورتون که من اجازه میخوام که یه بار، چون موضوع تجاری سازیه، ممکن مخاطب برنامه مخاطب تخصصی نباشه، خیلی کوتاه من یکم در مورد تجاری سازی صحبت کنم. مثلا تجاری سازی چیه؟ ببینید در تجاری سازی ما سه تا دیدگاه کلی داریم. یک دیدگاه میگه که آقا از زمانی که ایده شروع میشه تا موقعی که محصول میرسه، کل فرایندی که باید انجام بشه از شروع ایده تا حالا توسعه محصول و قصد الهازات تا انتها و ورود به بازار رو میگن تجاری سازی. یک دیدگاه دیگه‌ای وجود داره که بیشتر انتقال فناوری رو و همون تکنولوژی ترانسفر رو تجاری سازی میدونه، به نوعی که اون تولید کننده فناوریه، عرضه کننده فناوری بتونه اتصال مناسبی پیدا کنه به تقاضا کننده فناوری، و این در واقع دیدگاه دیگه‌ای محسوب میشه. در دیدگاه سوم که حالا من بیشتر توجه به عقبه‌ای حالا کارآفرینی که خوندم هم در وقت ارشد و بعد از اون، دیدگاه سوم بیشتر مورد قبول بنده هست، اینکه وقتی یک ایده شروع میشه از سمت یک فناور، یک مبتکر، یک دانشجو و میره که به سمت محصول برسه، زمانی که یک محصول مقدماتی تولید میشه و حالا بعد یک تغییراتی اتفاق بیفته، یک حرکت هایی بشه، فعالیت هایی رخ بده که این محصول وارد بازار بشه و رنگ و بوی تجاری به خودش بگیره، اینجا یک سری فرایند باید طی بشه که اونها تجاری سازی است. من بیشتر به این دیدگاه معتقدم. اول دیدگاه خودم رو بگم به چه نهره فکری وابسته هستم تا در ادامه بس مشخص بشه که من رو چه حسابی حرفایی رو میذارم. من دیدگاه سوم هست. در مورد فرمایشات دوستان، ببینید من کاملا فرمایشات آقای دکتر سلطانی رو قبول دارم در خصوص فرار مغزها، یا همون اصطلاح تخصصی برین درینی که داره و این خروج نیروهای نخبه از کشور. ببینید یک بحثی مطرح هست و اون هم من اول عرایزم گفتم، از دانشگاه کارآفرین. ما در دانشگاه ما سه نسل دانشگاهی داریم دیگه، نسل اول نسل آموزش محور، دومی پژوهش محور و سومی نسل کارآفرین، که من با رفرنس بخوام خدمتتون عرض بکنم از اواخر جنگ جهانی دوم نسل سوم وارد شده و ما الان هنوز دانشگاه کارآفرین رو به اون شیوه‌ای که درست هست و علمی هست داخل کشور نداریم. بله در بعضی دانشگاه‌ها بعضی از شکل‌های کارآفرینی و بُعد کارآفرینی دانشگاه طی شده، ما تا هنوز این به شکل کلی و به درستش اجرایی نشده. ببینید اگر دانشگاه کارآفرین در کشور اتفاق بیفته و دانشگاه به عنوان یک سازمان شاهد کارآفرینی سازمانی در درونش باشه، که این کارآفرینی فقط محدود به اعضای هیئت علمی نیست. متاسفانه در بسیاری از دانشگاه‌های ما بله اعضای هیئت علمی وارد بدنه صنعت شدن، کار می‌کنن، پروژه انجام میده، ولی فقط اعضای هیئت علمی. در حالی که در دانشگاه کارآفرین کلیه عوامل اون سازمان، اهم از دانشجو، پرسنل و سایر وابسته های دانشگاه باید درگیر فرایند کارآفرینی بشن و